بخش های شرکت هایی هستند که خصوصی هستند و یا در کمترین میزان در تملک نهادهای عمومی هستند، مثلا صندوق بازنشستگی فولاد در سایپا و یا مثلا صندوق بازنشستگی بخشیش در 8% توی ایران خودرو. ولی سرجم عدد این دولت و سهم نهادهای عمومی طوری نیست که بتونه اکثریت رو بذاره، ولی با استفاده از اون سهم فیدری فعلا اکثریت رو در هر دو شرکت خود دولت نصیب
کنه. بله آقای هاشمی از استاد میخواید.
آقای ایمانی، به عنوان کارشناس ارشد حوزه خودرو روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب ایمانی، با این وصفی که داریم راجع به خودرو و خودروسازی میشنویم که حالا سهامش عرضه شده، شرکت‌های خصوصی عمومی، نهادهای عمومی رو به عهده دارن، میز مدیریت اصلی، تعیین مدیریت اصلی با دولت هستش. پس به این وصف میرسی به این که ما یک با یک مجموعه فربه دولتی مواجهیم که نه چابکی داره نه چالاکی داره، به اضافه اینکه نارضایتی عمومی مردم رو هم به وجود آورده. نه تنها مردم، در سطح کلان حاکمیت هم نسبت خودروساز ما ایراد داره. این تضاد و تناقض چرا وجود داره؟ اگر دولت با داره براش میز تعیین میکنه، مدیر تعیین میکنه، چرا خود دولت میاد، چرا حاکمیت میاد باش مخالفت میکنه و منتقدش میشه؟ اگر هم نیست، خب پس چرا وضعیت عرضه این هست؟ چرا ما تمام قسمت ها یک ستاد کنترل بازار داریم الا خودرو؟ چرا خودروی ما نتونسته هیچ وقت به انقیاد هیچ نهاد کنترلی و نظارتی در بیاد؟
چرا اتفاقا توی صنعت خودرو نهادهای نظارتی و ورود خود دولت
میگیم چرا خودروساز انقیاد نداره؟
نه داره، انقیاد داره که به
زیان داره.
ببینید توی بحث دستور قیمت‌های دستوری در بیش از یک دهه عملا انقیاد داشته که کارش به اینجا رسیده با این زیان‌های انباشته. صرفا فقط مدیریت دولتی نیست، بلکه همین دخالت‌های در بحث قیمت‌گذاری دستوری مکمل این انتصابات دولتی شده که صنعت خودرو به اینجا رسیده. و ما به عنوان کارشناس معتقدیم که اولا قیمت‌گذاری دستوری صورت نگیره. خوشبختانه تو این 3-4 ماه گذشته جلسات متعددی توسط وزارت اقتصاد اداره شد، سازمان خودسازی اتفاقا متولیش بود و وزارت سمت هم مشارکت داشت با اندیشمندان دانشگاهی و فعالان این صنعت و تقریبا در روز پیش به تصویب رسوندن که قیمت‌گذاری دستوری رو بردارن و نحوه انتصاب مدیران در این شرکت‌های خودروسازی رو از حذف سهم توده‌ای که از ابتدای 402 اگر تا این چند ماه باقی مانده این سرمایه توده‌ای به فروش نره، دولت از اون سرمایه توده‌ای برای انتصاب مدیران استفاده نکنه.
الان آقای ایمانی، یکی از مشکلای اصلی همین سهام‌های توده‌ایه در خودروسازی. اصلا شما پیشکسوت این حوزه هستید، تخصصتون این حوزه است. چی جوری میشه این مشکل حل بشه، این مشکل سهام‌های توده‌ای حل بشه آقای ایمانی؟
عرض کردم این جلساتی که در این چند ماه گذشته برگزار شد، مدیریت این جلسات هم با توسط خود سازمان خودسازی صورت گرفت با حضور خود وزیر محترم اقتصاد، قطعی به این جمع‌بندی رسیدن که این سهم توده‌ای واگذار بشه. حالا باید افراد فعال، سرمایه گذارا، فعالین این صنعت کنسرسیومی رو تشکیل بدن که البته دیشب آقای خامنه‌ای از تشکیل اولین کنسرسیوم هم خبر داد.
بله.
که اینها بیان به عنوان متقاضی این سهم و دولت هم دیگه آماده است که این رو هم به اصطلاح، چون مالکیت سهم توده‌ای با دولت نیست، اگرچه مدیرانی که منتصب شدن در این شرکت ها توجه میکنن به صحبت دولت، این الان دیگه حل شد، یعنی مصوب شد که این سهم توده‌ای از اکثر تا آخر امسال واگذار بشه و الان هم که کنسرسیوم میرن که دیشب ایشون اطلاع دادن که اعلام آمادگی کرده، این هم بیاد برای اصطلاح آمادگیشو به طور رسمی اعلام بکنه. بعد این سهام ها چون بورسیان از طریق سامانه بورس عرضه میشه و همه از رقابت به اصطلاح واگذاری این سهام هم مطلع میشن. احیانا اگر این سهام ها تا قبل از عید واگذار نشه، یعنی تا شب عید 402، اونجا مکلف کردن که این به اصطلاح سهام ها حق رأی در مجامع دیگه ندارن، یعنی به عبارتی دولت از اینها به عنوان نفوذ خودش استفاده نمی کنه در مجامع. این راه حلش نهایی شده و داره عملیاتی میشه. امیدواریم کنسرسیومی به طور جدی وارد بحث خرید.
اگر لطف کنید جناب رحیمی هم آقای امیر رحیمی هم ابراز نظر بفرمایید، اعلام نظر بفرمایید درباره این موضوع.
بله من هم طبق تایید با تایید فرمایش جناب ایمانی در ایران مواردی که مطرح کردن اتفاق افتاده و یک همافزایی خوبی بین خودروسازها و فعالین صنعت، دانشگاهیان و به نوعی مجریان قوانین دولت و در واقع مجریان دولتی اتفاق افتاد. 3 جلسه در 3 دانشگاه برگزار شد و در نهایت این اتفاقات رخ داد. حتی در خصوص قیمتگذاری تکلیفی هم قرار شد که تا پایان سال قیمتگذاری دستوری دیگه به صورت حالا سازوکاری که وزارت صنعت اعلام میکنه حذف بشه تا پایان آذر، یعنی همین امروز هم این قرار هست که از طرف وزارت صنعت بر اساس توافق سه جانبه که اتفاق افتاده سازوکارش و نحوه اجرایی موضوع ارائه بشه.
با این وصفی که شما میفرمایید یه مقدار حالا میخوایم بگیم که در نقطه مقابل فرمایشات جناب ایمانی قرار میگیره. آقای ایمانی اگر بنا باشه که حالا این سبک و روال رو انجام بدیم میرسیم به نکات دیگه مدیریتی که حالا به هر حال آیا میتونه حرکت بده به این چرخ خودروساز ما؟
ببینید براتون هم چیزی در تقابل ندیدم تو فرمایشات های امیر رحیمی. ببینید حذف قیمت گذاری دستوری در واقع شروع توقف زیاندهی صنعت خودرو خواهد بود و اگر بعد از اون به خوبی اداره بشه میتونه زیانهای گذشتهش رو هم به تدریج جبران کنه و استفاده کنه حالا از سرمایه گذارانی که فضای فعالیت رو بهتر در واقع براشون ترسیم شده، یعنی میبینن که صنعت خودرو قابلیت سوددهی داره، بنابراین ترغیب میشن و میان و مشکلات گذشتهش رو به تدریج حل میکنن، مخصوصا بحث زیان انباشتهش الان هم که دو شرکت متاسفانه مشمول ماده 141 هم، ولی شروعش همین دو تا اقدام اساسیه، حذف قیمت دستوری و واگذاری سهام تجاری. این مسیر اجتناب ناپذیره.
من یه سوال از آقای ایمانی بپرسم. آقای ایمانی ببینید من میگم که در حال حاضر خب چگونه اصلا خودروسازی ما داره اداره میشه؟ خب اگه خصوصی اداره نمیشه چرا خصوصی اداره نمیشه؟ ببین کلی از معضلات ما در خودروسازی اینه که ما واگذار نمیکنیم به شرکت های خصوصی. خب چرا ما پشتشون نمیگیریم که آقا اینو بذاریم بده دست یه شرکت های خصوصی، بگیم که آقا شرکت خصوصی شما این خودروسازی برای شماست، من شرکت خصوصی دارم خودروسازی انجام میدم، چرا این کار انجام نمیدیم ما در دولت؟
خب ببینید این که
چون آقای من آقای ایمانی جسارت میکنم باز میام تو کلام شما. ببینید ما بعضی وقتا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آقا شرکت اگه واگذاریمون خصوصی ها، نه اینکه نصفش خصوصی باشه نصفش دولتی، ما میبینیم که اونا خیلی موفق ترن. خب برای چی واگذار نمی کنیم؟ آقا بدیمش بشه دست خصوصی و خصوصی خودش انجام بده، مدیریت کنه، واگذار کنه، یعنی خودرو رو واگذار کنه به مردم و فلان فلان. چرا این کار در دولت انجام نمیشه آقای؟
ببین ما که بنده که کاملا با شما موافقم، این که تا حالا چرا انجام ندادن، خب مسئولین محترم قبلی تا کنون بودن و انجام ندادن باید پاسخ بدن، ولی اتفاقی که الان در این دو سه ماه اخیر افتاد و این جلسات پیاپی رو که گذاشتن و منجر به تصمیم قطعی شده و داره عملیاتی میشه رو باید صبر کنیم تا آخر سال ببینیم آیا این هم که مکتوب شده و دو تا وزارتخونه اصلی به طور قاطع تصمیم گرفتن که این موضوع عملیاتی بشه آیا تا آخر سال میشه یا نه، بعدا دوباره میشه مثلا این موضوع صحبت که خوشحال نشد، حالا که همه تصمیم گرفتن، همه که تایید کردن و فعالین این صنعت و سرمایه گذاران این صنعت هم اعلام آمادگی کردن که این سهام تجاری رو بخرن و ادارهش رو در واقع به نوع خصوصی اداره بکنن هست، اگرچه صرف خرید این سهام و خصوصی شدنش البته خصوصی هست ولی باید عملا مدیریتش هم واگذار شده به بخش خصوصی، بعدا آیا ببینید سایر سیاست گذاری هایی که برای مثلا صنعت میشه، محیط کسب و کاری که قراره در واقع فراهم بشه که هر فعالیت تولیدی و اقتصادی توش انجام بشه، آیا باز از طریق سیاست گذاری های دیگه، بخشنامه های دیگه، اطلاعیه های دیگه آیا ورود میکنن و در بنگاه داری دخالت میکنن یا نه. اون موقع میشه جنبندی کرد که آیا هم مسیر واقعی خودسازی داره طی میشه، هم دولت در حد سیاستگزار فقط حضور خواهد داشت در این بنگاه. اون موقع میشه جنبندی کرد، ولی الان گام بزرگی واقعا برداشته شده، این مطلوب شده، تصمیم رفتی گرفتن دو تا وزیر محترم سمت، وزیر محترم اقتصاد، هر دو این رو سهه گذاشتن و دارن میرن به سمت عملیاتی کردنش. الان دیگه فعلا نمیشه تحلیل دیگه ای کرد به نظر من، باید وایسیم اجراش بگیریم.
آقای ایمانی، شما آینده خودروسازی، من سال آخرم از شما بپرسم بعد شما جنبندگی کنید، آینده خودروسازی رو با این سیاستگذاری ها چجوری میبینید؟
با این رویکرد جدید و تکمیلی که عرض کردم، یعنی این رویکرد جدید که قیمتگذاری دستوری هست شد و سهام تودلی واگذار شد و اجازه بدن بخش خصوصی دوتا خودروساز رو اداره کنه و دولت فقط نقش سیاست گذار رو ایفا کنه، به نظر من آینده روشن میشه.
خیلی هم عالی. شما که به عنوان یک از پیشکسوتان حوزه خودروسازی و کارشناس این حوزه وقتی آینده رو روشن می‌بینید عالیه و مردم خوشحال باشن از این، چون که مطمئنم شما تخصصی در این حوزه صحبت می‌کنید. جناب آقای امیر رحیمی، مدیر کل آمادسازی شرکت‌ها، شما آینده خودروسازی رو چگونه می‌بینید؟
من اگه اجازه بفرمایید ابتدا راجع به اون دو تا نکته‌ای که قبلا بررسی شد خیلی سریع دو تا موضوع،
خیلی سریع هم نه، وقت داریم، شما هر جور دوست دارید صحبت کنید.
ابتدا اینکه بحث اینکه دولت چرا خصوصی‌سازی انجام نمیده، اتفاقا توی خودروسازی ما طبق قوانین حتی بیش از آن میزانی که باید واگذار می‌کردیم به نوعی واگذاریش انجام شده. یعنی ما در هر صنعتی میتونیم 20% رو برای دولت نگه داریم طبق قانون، میتونیم هم اصلا نگه نداریم. البته این رو که الان در ایران خود رو دولت 5.71% سهم داره، تو سایپا 17.31% سهم داره. پس ما در خصوص واگذاری برای سهام خود دولت مشکلی تو این دو تا شرکت نداشتیم و کما این که در حال حاضر هم اون درصدهای باقی مانده هم تو فهرست واگذاری هستن. ولی بحثی که وجود داره سهامیه که خود این شرکت‌ها یا شرکت‌های تابعشون از شرکت مادر دارن و به درستی هدف گذاری شده این بار که اینها واگذاریشون انجام بشه. یه اتفاقی که الان در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده و در یک سال اخیر بسیار پررنگ هست این اتفاق، اینه که ما سوای از این که یک بنگاهی رو بخوایم واگذار کنیم یا حفظ کنیم، ابتدا باید ارتقای سطح حاکمیت شرکتی بنگاه و به نوعی استقرار انضباط مالی رو در عالی ترین سطحش دنبال کنیم. این میشه همین که بنگاه اقتصادی با چارچوب ها و اولویت های اقتصادی اداره بشه، نه با ملاحظات اجتماعی یا بعضا ملاحظات سیاسی. اینو اگر بتونیم در اقتصاد ایران ما جاری کنیم قطعا همه این بنگاه ها وضعیتش بهتر میشه. یه نکته ای هم وجود داره، الان جناب ایمانی هم اشاره کردن، اصلا کامل مشخص هست که اگر قیمت گذاری دستوری هست بشه قطعا دوتا بنگاه ما سودده خواهند شد. حالا این اتفاق بیفته، من سهام رو واگذار میکنم به بخش خصوصی، دولت هم از این کار دست برمی‌داره و بعد از یک سال دو سال سهام و تولید و ارزش بنگاه چند برابر میشه. چه تضمینی وجود داره که تمام کسانی که الان در اقتصاد ایران فعال هستن سازمان خصوصی سازی رو متهم به ارزش پایین گذاشتن برای دوتا صنعتی نکنه که در حال زیاندهی و در سراشیبی رفتن به ته دره بودن؟ الان بخش خصوصی اومده با چند تا اقدامی که خودش انجام داده، با چند تا اقدامی که دوباره دولت انجام داده، این مسیر رو برگردونده. حالا که مسیر رو برگردونده، باید به جای اینکه ما به بخش خصوصی اینجا جایزه بدیم، پاداش بدیم که بهره‌وری بالاتری رو در اقتصاد ایران فراهم کرده، بعضا ممکن هست که این شرکت رو هم ازش بگیریم، بگیم این شرکت ارزشش خیلی بالا بوده و ما یا شما با این در واقع نفوذی که داشتید اومدید اینجا رو ارزونتر از دولت گرفتید و به نوعی ثمن معامله به اون میزان صحیحش واگذار نشده. این هم موردی هست که ما در شرکت‌های مشابه ایران خودرو و سایپا زیاد می‌بینیم و مشخصا وجود داره. آخرین نکته راجع به اون بحثی که فرمودید،
آینده خودروسازی،
آینده خودروسازی با این همکاری و توافقی که من حالا در 20 سال گذشته که در اقتصاد ایران فعالیت میکنم واقعا بین مشابهش رو کمتر دیدم، من فکر میکنم که چه واگذار بشود این سهام چه واگذار نشود، مسیر اصلاحی که الان با مشارکت دوتا وزیر و مجموعه های در واقع تحت وزارت این دوتا عزیز اتفاق افتاده کاملا مسیریه که به نفع اقتصاد ملیه. یعنی این دوتا صنعت خب با همین حسب قیمتگذاری دستوری سودده میشن، با سهام تودلیشون که واگذار میشه منابع میاد به خود این شرکت ها بدون اینکه به دولت برسه، چون سهام مال شرکت های زیر مجموعه شده. به اصلاح ساختار مالی بسیار خوبی انجام میشه که در تاریخ خودروسازها شاید سابقهش وجود نداشته.
چه خبر خوبی.
این حجم از منابع بیاد تو خود شرکت ها و اتفاق بیفته، و مهمتر از همه این نوع اداره شرکته که هم عزیزان ما در وزارت صمت این رو اذعان کردن که ما حاضریم که این رو کمک کنیم که به هیچ وجه اتفاق نیفته، این در واقع مدیریت سیاست زده بهش بگیم یا مدیریتی که غیر از ارتباط سهامداری اتفاق بیفته، هم تو توافق هامون ما به این جمع‌بندی و توافق رسیدیم، حتی مکاتبات نمیدونم مستنداتی داریم که از ابتدای سال 1402 اگر این سهام واگذار نشده باشد حق رأی ناشی از این سهام در مجامع شرکت ها سلب.
خیلی متشکرم.
این اتفاق میفته.
خیلی متشکرم. آقای ایمانی در مورد صحبت های آقای رحیمی صحبت خاصی دارید انجام بدید؟
برنامه ایشون کامل بود، فقط همین نگرانی که فکر میکنم همه دوره ها بوده که آقا ما این سهم رو واگذار کنیم بعدا کسی مدعی ما نشود که آقا این سهم مثلا چرا به این قیمت واگذار شد، چون قطعا حضور بخش خصوصی چون مورد مشابهش در گروه بهمن که سال 95 به بخش خصوصی واگذار شد، شما الان میبینید که با رشد قابل قابل توجهی روبرو بوده و حتی در طی این چند سال بیش از 2000 نفر نیرو هم اضافه کرد، چیزی که همیشه در واگذاری سهم نگرانن دولت ها که آقا نکنه این بخش خصوصی تعدیل نیرو بکنه نخواد ادامه کار بده. این نگرانی هم باید درست به درستی هست که بعدا کسی مدعی نشه حالا بعد از واگذاری که رو به روش شد و قیمت سهم احتمالاً بهتر شد متهم به ارزان فروشی نشه.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای رحیمی عزیز، ممنونم جناب آقای ایمانی عزیز، مرسی که وقت گذاشتید، متشکرم که وقت گذاشتید و مرسی از سر زبان ما آقای دکتر. امیدوارم که تو هفته‌های بعدم در خدمتتون باشیم و همه با هم دست به دست هم بدیم و انشالله برای مردم، برای مردم بازم تاکید میکنم آقای دکتر هاشمی، برای مردم انشالله یک آینده درجه یک در حوزه خودروسازی داشته باشیم.
به امید خدا انشالله.
آقا خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما. سلامت باشید. خدا
فارس و هرمز شانه به شانه سلسله کوه الباز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید، نمانم من نمان منم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دلیران، ایران کلام شیران، ایران همیشه جاویدان، شبنمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جمیلی از آن جوان ایرانی، ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من، ایرانی قهرمان، ایرانی وام از عرص تا عمان وطن من خون سیاوش کمان آرش مهد شهیدان شکوه آتش خانه ایمان به لطف یزدان ایران خاک در ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان رستم و سهراب قصه ها ایرانی شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی اهل وفا صلح و صفا ایرانی ایرانی مهربان ایرانی قهرمان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان ایران وطن من من ذره خاک وطنم من ذره خاک وطنم من ایران خاک در ایران ایران خانام شیران ایران همیشه جاویدان.
خب آقای دهنوی
شب یلدا شب یه ویژه برنامه درجه یک رادیو گفتگو داره به نام یلدای همنشینی گروه سیاسی اجتماعی آقای سید موسوی دارم میبینم چند هفته است که داره زحمت این برنامه رو میکشه تهیه کننده شم آقای بنی صفار عزیز دوست عزیزم تهیه کننده درجه یک فقط میدونم که مثلا یه 20 تا مهمون دارن امشب
جدا؟
آره گروه موسیقی مهمون فال حافظ و میزهای مختلفه و کلی قراره که مهمون های این برنامه
یه جوری که دیگه بریم بریم مرکز همایش ها دیگه رو خود
استودیو جمع میشیم حالا خودم تا ساعت 7 شب رادیو مقاومت هم کاش که بتونم بمونم یا ببینم یعنی به یکم از برنامه رو اگه نتونم حتما تو رادیو گوش میکنم مردمم تقاضا میکنم که گوش کنن
از چه ساعتی شروع میشه؟
از ساعت 20 شروع میشه 21 از ساعت 21 پس 100 درصد من نمیرسم که باشم از ساعت 21 شروع میشه بنی صفار کارش خیلی درسته حتما برنامهش بشنوید و یک خروجی درجه یک داره مطمئنم سید موسوی هم که از تهیه کنندگان قدیمی و الان مدیر گروه سیاسی اجتماعی مطمئنم برنامه خوب میشه امین خرمی هم مجری مسترشه مجری اصلیشه آقا ارادت
متشکرم
ممنونم. یه هفته اذیتتون کردیم
در خدمت بودیم واسه افتخار بود مثل همیشه همراه شما بودیم برای مردم برای مطالبات مردم آنچه که به عنوان مطالبه مردم گله انتقاد داره مطرح میشه به ما انتقاد میدن و ما اون رو به عنوان موضوع اصلی مطرحش میکنیم برای اون موضوع اصلی که مورد حالا نظر مردم هست کارشناس میاریم نمایندگان محترم مجلس پاسخگو هستن به ویژه تو این مدتی که با هم داشتیم صحبت میکنیم میخوایم یک نگاهی به عقب بندازیم به قول اونوری یه ریویوی کنیم میبینیم که نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس همیشه پای کار بودن همیشه پاسخگو بودن
بله.
و بعد از اون بالاخره نمایندگان کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی ما همراه بودن امیدواریم که این پیگیری هایی که به وکالت از مردم انجام میدن منجر نتیجه خوب برسه اون نکته که آقای دهنوی فرمودن حال مردم خوب بشه منجر به یه آینده خوب بشه حالا خود رو گفتم تو سایر قسمت ها همین اتفاق بیفته
یلداتون مبارک آجیل خوردید و شیرینی خوردید و میوه خوردید یاد ما بیفتید شنبه ما میایم ببینیم که چیا خوردید
پس تا شنبه صبح گفتگوی دیگه با همه شما خداحافظی میکنیم
آقای علی خداحافظ
خداحافظ
شما بخیر باشه هموطنان گرامی. برنامه زنده صبح و گفتگو رو شنیدید. در ادامه بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. چقدر خوبه که همین ابتدای صبح این رو در ذهنمون داشته باشیم، اگر در زندگی به دنیا نگاهی پر از مهر و امید داشته باشیم، مطمئنن دنیا و روزگار هم سبدهایی از گلهای سرخ مهر و لبخند رو به ما هدیه خواهد داد.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
راديو مقاومه، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. صدای ما رو برای موج اف ام ردیف 103.1 تا 105 مگاهرتز دریافت میکنید. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم دوستان شنونده. در آخرین صبح پاییزی 1401 به ساعت 8:30 نزدیک میشیم و برنامه که همینک آماده پخش هست با نام افق روشن به مدت 23 دقیقه هدیه حضورتون میشه. لطفاً همراه ما باشید.